بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این گفتگو میخوام درباره آشنایی بیشتر با واژه ها صحبت کنیم، چون اگر خواست باطلی پیش بره نیاز از واژه های حق چی؟ استفاده میکنه. در یک کتابی دیدم که سفارش میکنن که اگر خواستید مردم را، مثلا فرض کنید در کشور اسلامی مردم را به یک جهات مادی بکشونید، خواسته باشید روک حرف بزنید، چون جو اسلامیه شما را پس میزنه، بیایید حرفای مادی رو بگیرید، مطلب مادی رو بگیرید، یه پوست مذهبی هم روش بچسبونید. ولذا همیشه میان تحریف میکنن و وظیفه یک مسلمان اینه که واژه ها را درست بشناسه، که در وقت تحریف مواظب باشه که چیه. سیمای برق اگر فهمید هر سیمی برق توشه دستش نمیگذاره. مثلا ما قبلا تحریف بود واژه ها، تحریف واژه ها، حربه دشمنه، دشمنان دانا میان واژه ها رو تحریف میکنن، دوست های نادان هم میان. مثلا میان میگن که قبلا این بود، صبر رو تحریف میکردن، تقیه رو تحریف میکردن، انتظار را تحریف میکردن، تقوا را چج معنا میشد، زهد و قناعت، قناعت چج معنا میشد، امروز قاطعیت چج معنا میشه، ارتجاع چج معنا میشه، مجاهد چج معنا میشه، شهید چج معنا میشه. یک مسلمان در اولین آشنایی او با اسلام باید واژه ها را خوب بشناسه و موردهایی که از این واژه ها سوء استفاده میکنن این موردها را باید بشناسه، و اگر شناخت کلا سرش نمیره، وگرنه با همین عبارتهای زیبا گاهی شعارهاست، بسیار شعارها زیبا اما هیچ اسلامی نیست و گاهی تحریف میکنن. مثلا حالا نمیدونم از کدوم واژه ها شروع کنم، در همه اینها تحریفات و تصرفاتی شده، من اشاره میکنم. زمانی میگفتن صبر به معنای تسلیم، صبر یعنی چه؟ یعنی تسلیم در برابر چی؟ ها، زور. تو سری میخورد میگوین صبر کن، یعنی چه میشه که؟ قضا و قدره، خدا خواسته. بنی امیه و بنی عباس از طریقی به مردم فهموندن که هر چی به سرتون میاد مقدرات خداست، یعنی هر چی دیدید هیچی نگید. رو حساب صبر تحریف شده، و هم که قرآن که صبر ایتون نمی کنه. قرآن میگه قوم فانذر ولربک چی؟ در کنار قوم پاشید، پاشو، بعد میگه اسم قوم فانذر. عرض می شود که ولربک تسلیم در کنار حرکت و قیام میگه چی؟ صبر کن. میگه پاشو حرکت بکن، صبر کن، پس معناش صبری که در کنار حرکته معناش تسلیم نیست. صبری که در کنار حرکته و قیامه معناش پشت کاره. قرآن در ارتش حق میگه سربازان حق حمله کردن به دشمن، بعد گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا افرغ بپاش بر ما، نازل کن بر ما صبر، صبر به ما ده. قرآن میگه یه دستشون شمشیر بود و میگفتن صبر بده، صبری که سرباز تو میدون جنگه و خودش هم داره شمشیر میزنه، نه منش میگه خدایا تسلیم زورم، نه، یعنی پشت کار. صبر اسلام وقتی به هم میرسن مسلمان ها دست هم میگرفتن و احوال پرسی میکردن و وقتی میخواستن از هم جداشن، یکی این تو که دست خود دست هم بود این سوره رو میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر، چون سه تا تواصوا تو قرآن هست، یک جا میگه تواصوا بالحق، به کار حق هم دیگه رو سفارش میکردن، تواصوا بالصبر، به استقامت هم دیگه رو. در یه سوره دیگه داریم قرآن میگه تواصوا بالمرحمه، صبر، حق، مرحمت، این شعار مسلمان هاست و برنامه اونها. پس صبر، صبری که در کنار قیام است به معنای توسری خوردن نیست، صبری که در زیر لب سرباز است این معنای استقامت است. قرآن درباره چیز، درباره صبر آیات زیادی داره. یاد میگه ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبو. صبر به جای 900 نفر. صبر به جای 900 نفر. میشه صبر به جای 900 نفر باشه؟ بله. میگه ان یکم منکم 100 یغلبو 1000. ان یکم منکم مئه یغلبو الفا، ان یعنی اگر، ان یکن یعنی اگر باشد، منکم یعنی از شما، اگر باشد از شما مئه، مئه یعنی 100 نفر مسلمون ها، اگر از شما 100 نفر باشن، ان یکن منکم مئه صابره یغلبو، این یکم منکم مئه صابره یغلبو، اگر شما 100 نفر داشته باشید که صبر داشته باشن، اینا پیروز میشن بر 1000 نفر. 100 نفری که صبر داشته باشه بر 1000 نفر پیروز میشه، یعنی صبر ویتامینه چی؟ 900 آدم داره. 100 تا صابر پیروز میشه بر 1000 تا، یعنی پشت کار ویتامینه 900 نفر. یا مثلا آیه دیگه داره، اینا مال کسانی که خیلی پشت کار داشتن، افرادی هم که پشت کارشون کمه، میگه که ان یکم منکم مئه صابره یغلبو مئتین، اگر شل شدید صبرتون کم شد، باز صبرتون بر 200 پیروز میشید. پس ببینید یه آیه داریم تو قرآن، عنایت کنید، در قرآن یه آیه داریم 100 تا صابر بر 1000 نفر پیروز میشه، یه آیه داریم 100 تا صابر بر 200 نفر پیروز میشه. خود قرآن میگه، میگه اگر پشت کارتون زیاد بود بر 1000 نفرم پیروز میشید، اگر پشت کارتون کم بود همون صبر کم هم بر لااقل 200 نفر پیروز میشید. پس معنی صبر، صبر قرآن میگه صبر کنید، یغلبو، صبر در کنار یغلبو هست. یغلبو یعنی چی؟ با صبر غلبه میکنید، نه یعنی با توسری خوردن غلبه میکنید، یعنی با پشتکار غلبه میکنید. خلاصه این که به صبر خیلی تو در معنی صبر خیلی تحریف شده بود، البته حالا الحمدلله یه خورده در اثر همین سخنرانی ها و در اثر همین درس هایی که گوینده ها کتاب هایی که نوشته شده یه خورده بصیر شدن. مثلا تقیه قال دیگه گرچه حالا دیگه زمان تقیه نیست و قبلا هم نبود، ولی خب ببینید تقیه رو چه جور معنا کردن. معنا شد تقیه یعنی اگر تو تقیه یعنی همش حرف نزن، و اون که تقیه معناش اینه که حرف نزن، تقیه یعنی از پشت کار بکن، خنجر زدن از پشت به جوری که طرف ها. قرآن وقتی میخواد تقیه رو بگه، صحنه هایی که از افرادی که تقیه میکنن نقل میکنن، اینا هیچ کدوم تقیه معنی تفسیری نبود، باز کار میکردن. تو دربار فرعون قرآن میگه یک توم و ایمانه، یه نفر تقیه میکرد از دربار، ولی همون که کتمان میکرد و تقیه میکرد یه مرتبه آمد و کارهای حساسی تو دربار کرد و جلوه قتل موسی را گرفت. میبینیم اگر ایمانشو کتمان میکنه عوضی یه جایی هم به درد میخوره. معنای تقیه اینی که در هر رژیمی، در هر اداره و کارخونهی هر چی دیدی من از اینا بهتر هستم و تقیه کنم. تقیه معناش نگفتن و نفهمیدن نیست، هم میفهمیم هم میگیم، منتها خودمون رو سعی میکنیم زود لو ندیم، کار نداریم. انتظار مثلا منتظر امام زمان باشید، امام زمان خودش میاد درست میکنه. خب واقعا اگر کسی منتظره، شما اگر منتظر مهمان باشید، خب براش پذیرایی هم میکنید. ولذا حدیث داریم کسانی که منتظر حکومت حق جهانی هستن، یک آمادگی هایی و یک خودسازی هایی باید داشته باشن، باید خودش آماده فقر بکنه. ما الان در همین جمهوری اسلامی ملت ما افرادی توشو هستن که آمادگی همین جمهوری اسلامی رو نداره. یعنی مثلا فرض کنید که عقیده و علاقه به امام داره، به شرطی که 6000 تومنش 5500 تومن نشه. محکم میگه درود، بعد وقتی 6000 تومنش 100 تومن کم بشه شل میشه. یعنی فتیله تشویقش گاهی ممکنه با 100 تومن، البته کمن ها، خیلی کمن، اما افرادی طوری هستن. امام میگه هر کس انتظار داره، چون بحثمون وقتی انتظاره، هر که منتظره باید آمادگی فقر باشه، یعنی باید یه خورده سطح زندگیشو کمرنگ کنه، آماده بشه برای فقر. منتظرم، اگر کسی منتظر مهمان باشه خودش آماده میکنه. در انتظار کلا سرمو میذاشتن، یعنی از صبر استفاده تقدیری میکردن، برو بابا خدا صبرت بده، از تقیه به تو چه، هر چی دیدی هیچی نگو، باشه. خود امام زمان میاد درست میکنه. یه زمان اینها چز معنا میشد، حالا متاسفانه اینها چز معنا میشه. پس باید بگیم تحریف، دو تا تحریف داریم، یک تحریف دیروز، چی؟ تحریف امروز. امروز هم در این واژه ها تحریف میشه. مثلا میگن فلانی قاطعیت داره، قاطعیت کماله، مثل که امام قاطعیت داره. اما یه ذره یه ذره یه وقت یه وقت میبینیم یه افرادی هم که بیگدار باب میزنن، چون صرف میگن باید همچی بشه گرچه دقت توش نیست، میگن این خوبه، ما به فلانی رای میدیم برای که چی؟ قاطعیت داره. الان داریم در آستانه این هستیم، چون برخورد میشه با افرادی که به هر کسی که صفر بگیره ولو بیگدار و دقت هم در کارش نباشه میگن قاطعیت داره. قاطعیت به معنای این که وقتی انسان شناخت داشت، تحقیق کرد، دقت کرد، شناخت و تحقیق و دقت از اینا که گذشتیم، بعد بیم سراغ قاطعیت. اما یه کسی شناختش کمرنگ بود، تحقیقش نارسا بود، اما صفر حرف میزنه، ایشون قاطعیت اگرم داره قاطعیتش ارزش نداره. الان در قاطعیت تحریف میشه، در ارتجاع. الان میدونی مثلا اگر یه کسی خواسته باشه عبد باشه، بگه آقا این حکم حکم خداییه، من تابع حکم خدا،
دیگه حالا انقلابی فکر کن، روشن فکر باش، دیگه فکر ارتجایی نداشته باش. ارتجا معنیش عقبگرده. شاه مثلا میگفت ارتجا، شاه سابق به کیا میگفت ارتجا؟ به تمام کسانی که مسلمونی بودن که در اختیار او، هر مسلمانی که تسلیم اونه میشد بهش میگفت مرتجع، چه روحانی چه غیر روحانی، کار به لباس نداشت. این عوام مرتجع. خب عوام مرتجع چی کرده؟ به اینها که میرفتن مسجد، به اینها که تسلیم خدا بودن و بله قربانگو نبودن میگفت مرتجع. الان هم همینطور هست. الان هم میبینی کلمه ارتجاع میگن. شما خودت ممکنه در همین شهر با یه افرادی باشی، یه برنامه باشه، شما بگو خب حالا باید ببینیم ببینیم خدا چی میگه، بریم سراغ قرآن. خب پس من انسانم، انسان چه شد؟ راهشو باید از کی بگیره؟ از ها؟ خدا. خدا مکتبش چیه؟ چی؟ قرآن. من باید راه خدا رو برم، مکتبم قرآنه، و چون قرآن رو بلد نیستم بروم از یه قرآن شناس درس ما بگیرم. پس اجازه بده تلفن کنم از یک قرآن شناس چی؟ بپرسم. تا میگی صبر کن، چون من بنده خدا هستم، باید از خدا، از کتاب خدا، از کسی که کتاب خدا رو میفهمد بپرسم. دیگه ارتجایی فکر نکنه. جرم شما اینه که راحت چیه؟ اما اگر شما تسلیم انسانها بودی به شما ارتجاع نمیگن، تسلیم هوسها بودی به شما ارتجاع نمیگن. جرم مرتجع زمان قدیم ای بود، باید مواظب باشیم. حالا اینطوره، یه چیزی میگه آقا فلانی مرتجعه، بله ممکنه مرتجع باشه، ممکنه مرتجع نباشه، اما دلیل ارتجاع چیه؟ ارتجاع یعنی عقبگرد. چیزی اگر به سنت های جاهلی، به برنامه های جاهلی، به برنامه های بیمنطق برگرده، ارتجاعه. اما اگر کسی حرف منطقی رو گرفت، این ارتجاع نیست. باید ببینیم ملل پیشرفته چه کرده، باید ببینیم غرب چه کرده. بسیار خوب، استفاده از غرب خوبه، اما غرب زدگی بده. نمیدونم اینو برای شما گفتم یعنی فرق غرب، استفاده از غرب و غرب زدگی رو گفتم. شما پرتقال میذاری توی یخچال، آب میذاری توی یخچال، یخ میزنه سرد میشه میخوری، استفاده از یخ میکنی، اما پرتقال یخ زده خوب ها؟ استفاده از گرما خوب، آدم میره راست خورشید گرم میشه، استفاده از گرما خوبه، اما گرما زده خوب نیست. فرق است بین استفاده از یخ یا یخ زده، استفاده از گرما یا استفاده از غرب آری، اما غرب زده نه. غرب زده ها برای خاطری که اینهایی که تسلیم فرمان و قانون خدا هستن، ولذا الان بینی اگر بگم که فلان شخص گفته، یک مغزی انسانی حرفی زده، بله 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 نیست، خوبه خوبه خوبه، باید ببینید چیه. تا گفتم فرمان خدا ناراحت میشه، و قرآن درباره این افراد چنین میگه. قرآن میگه افرادی هستن که اذا، یعنی زمانی که اذا قیل لهم، وقتی گفته میشه برای اینها لا اله الا الله یستکبرون. ببینید آیه قرآنه، افرادی هستن که وقتی میگیم خدا ناراحت میشن. آه دیگه خیلی خوب، دیگه حالا اذا قیل لهم لا اله، خدا راضی نیست. آقا موسیقی حروم، خدا راضی نیست. آقا این روش غلطه، این درآمد درست نیست، این رفاقت درست نیست، باید این چنین چه، باید اون چنان چه. تا یه دستور از خدا میگی، یستکبرون، پس میزنه وجدانش، پس میزنه، روحش آمادگی نداره در برابر غرب تسلیم. ولذا هر فرم غربی برش فرم روشنه، هر برنامه الهی ارتجاعیه. بین اذا قیل، زمانی که گفته بشه برای اینها لا اله الا الله، بگن فقط الله، راه راه خدا، ملک الناس فقط خداست، کسی دیگه ملک الناس نیست، اله الناس فقط خداست، کسی دیگه اله الناس نیست، قل اعوذ رب الناس فقط خداست، کسی دیگه رب الناس نیست، رب الناس، ملک الناس، اله الناس فقط خداست. تا میگی فقط او، یستکبرون. باز گفت البته خدا هست و ببینیم قوانین دیگه چی میگه. قرآن درباره اینها میگه میدونی چه میکنن؟ بعضی هستن التقاطی. التقاطی معنیش اینه که یه چیزی از اسلام داره، یه چیزی هم از غیر اسلام، با هم جمع میکنه یه مکتب نوی. مثلا یه آیه از قرآن داره، یه آیه از قرآن میگیریم، یه چیزی هم از غیر قرآن کنارم میزنیم، یه چیزی درست میکنیم. درباره التقاطی ها قرآن یه آیه ای داره که تطبیق میشه باشه. قرآن میاد میگه خلطو عملا صالحا، خلط میکنن، مخلوط میکنن یک عمل صالح را، خلطو عملا صالحا. مثلا ممکنه یه نفر واقعا با ایدئولوژی اسلامی پاک و با تقوا شهید شده یا شکنجه دیده، این کار خوبیه، قبول داریم، عمل صالحی انجام داده، ولی و آخر سیئا، و آخر سیئا، یه کار آخری میکنن که او کار آخرش درست نیست. در زمانی که امام میگه تحسن حرامه، این یاد در برابر امام متحسن میشه، برای تضعیف دولت اسلامی راه پیمایی را میندازه. بعد میگه آقا راه پیمایی شما در این شرایط حرامه، گناهه. میاد میگه آقا ما شهید دادیم، خیلی خوب، شهید تو عمل صالح، اما راه پیمایی تو در این زمان عمل سیئه. خلطو، آیه قرآنه، خلطو عملا صالحا، عمل صالحی هست و آخر سیئا. یا مثلا در برنامه های ایدئولوژی میبینی یک ایدئولوژی های از التقاطی، یه تیکش از اسلام و یه تیکش هم از چی؟ غیر اسلام. اسلام و غیر اسلام قاطی کردن. قرآن درباره قاطی کردن ها باز یه آیه داره، میاد میگه افرادی هستن که یؤمنو به بعض، یا از افرادی نقل میکنه که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یعنی به بعضی از قسمت ها ایمان دارن، به بعضی چی؟ ها؟ میگه پدر طالقانی، بسیار خوب، شورا، حرف پدر طالقانیه، پدر طالقانی نور چشم ما قبولش داریم، اما پدر طالقانی نماز جمعه میخون، تو در عمرت پادو تو نماز جمعه ها نیدشتی. شورای طالقانی قبول میکنه و نماز جمعهش شرکت نمیکنه، نماز شب طالقانی قبول نداره، اما مثلا روحیه انقلابیشو قبول داره. اگر واقعا طالقانی هست، همه صفات طالقانی رو جمع کنیم خوب میشه. ولی عرض کردم افرادی هستن، افرادی رو میگیرن، آقا امام را میگه ما امام را قبول داریم در مبارزه ضد امپراتوری، فقط در این کارش قبول داریم، یعنی در باقی کاراش قبول نداریم. خب در باقی کارات کی رو قبول داری؟ بالاخره انسان در کارش یه الگویی میخواد، در مبارزه با ضد امپراتوری کی امام قبول داری؟ پس لابد در باقی کارا هم کسایی دیگه رو قبول داری. و چند رهبری در این زمان سال اول انقلاب، چند رهبری جز تضعیف حکومت اسلامی نیست، و علاوه رهبری دیگه چی هست برادر؟ یه جمله بهت بگم، یادگاری بگم، نمیدونم بگم نه، توهین به انسان است که رهبرش کمتر از امام باشه، زشته خلاصش، توهین به انسان است. شما اگر طلا داشته باشی، طلا رو گردن هر انسانی میگی طلا، باید کسی آدم بهش طلا بده که ارزش داشته باشه. شما پول رو همه جا خرج نمی کنی. انسان در اختیار مکتب کی باشه؟ توهین به شما هاست که در اختیار مکتب غیر خدا باشی، چون غیر خدا یه نفر مثل شما و توهین به شما. مثلا آقا آمده گفته اولین کشوری که مارکسیست میشود در پیشبینی‌هاش، مارکس در پیشبینی‌هاش میگه اولین کشوری که مارکسیست میشود انگلستانه، و هم بریم دروغه. میاد میگه دین باعث میشه که مردم رو خواب کنه، ما تو کشور خودمون دیدیم علاوه بر اینکه دین مردم رو خواب نکرد، دین مردم را بیدار هم کرد. چند تا کشور را پیشبینی کرده بود که اولین کشورها یکی سوسیالیست میشه، همه پیشبینی ها دروغ در اومد. وقتی میبینیم پیشبینی ها دروغه و شعارا دروغه، اصلا توهینه به شما که دیده بار غیر خدا بروید، چون شما خود تو شاید بهتر او بفهمید. بنابراین التقاطی غلط، راه خدا ارتجاع هم که به افرادی گفته میشه این تحریف شده، مثل قدیم که سب تحریف میشه زمان ما نه ارتجاع تحریف شده. مواظب واژه ها باشید و تسلیم خدا باشید، نه غیر. فکرتون در اختیار قانون خدا، نه هیچ قانونی.
tebyan.net جنجینه صوتی